بارم شده بودن شهدا، اینا رو جمع کرد و آورد توی مقبر و یه مصیبتی، و اتفاقا شبای اول محرم بود که بعدن منجر به این شد که دیگه بعد شد به جایی که اون یزدان شهید شده نماز خوندن و اینا تو خط. بعد شهید شاروخ تکمیل کننده حرکت صد مشتبه بود. شهید شاروخ هم تو یکی از همین عملیات ها 17 آذر سال 59 شب بود، به اصطلاح بچه ها رفتیم و شبیخون رو زدیم و بعد چون گروچل هم بود دیگه، بارندگی هم شده بود دیگه، کشید به نزدیک های صبح که این شهر خدا بیامرز بلند شد که نیروی دشمن رو با RPG بزنه. همزمان با همون یه دفعه عراقی ها تیراندازی کردن و خود تو سر و صورت این و این بنده خدا نقش زمین شد. هیکلش از بس که درشت بود، این اولو شاید کسی باور نکنه، از بس که هیکله، حالا عکسش هست، بگونه شد که 5-6 نفری نتونستن اینو از جلو بیارن عقب، جوری شد که جنازش مون هنوزم که هنوز مفقوده.
تو قلب ایران ما یاد تو جاودان است، شعر شهادت تو زیباترین ترانه، زیباترین ترانه ای شهید، ای شهید، ای شهید.
شهید صد مشتبه باشه، میگم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میداد. این مثلا یادم یه باری اسیری یه خطایی کرد، قرار بر این بود که بچه‌ها دخلشو بیارن، که صد مشتبه یه رفع چیز کرد و گفت نه، ببایدش قشنگ همون بکنه، لباسش رو عوض بکنه. من یادم قشنگ یه حتی یه کتونی هم بهش داد. خیلی کارای جالبی بود دیگه، حالا شاید کسی باور نکنه دیگه، این اسیده رو گفت بردن و استعمام کرد و چی کرد و چی کرد، و از اون خطاش هم به اصطلاح غمزه ای کرد و بخشیدش. بعد دیگه این اسیر رو بردن به اصطلاح به گروه ستاد اسرا تحویل دادن. یا مثلا زخمی از اسرا که می آوردن تو بیمارستان طالقانی و بیمارستان شرکت نفت آبادان، یادمه همزمان با این که به حساب سرکشی از مجروحین خودمون تو بیمارستان میکرد، سرکشی از مجروحین عراقی هم میکرد و دلداریشو میداد، میگفت نه دیگه شما دیگه در پناه اسلامی دو خاطر جمع باشی، کسی کاریتون نداره بون. یعنی این خصوصیات اخلاقیش بود دیگه. یادم مثلا یه سری بچه های مسیحی از اقلیت های مذهبی حتی اومدن، خب جای دیگه اینا رو تحویل نگرفت، اینا اومدن با کی؟ اومدن پیش صد مشتبه هاشمی، و صد مشتبه هاشمی اعتقادش این بود که ما با برخوردمون با رفتارمون میتونیم اینا رو جذب اسلام بکنیم. که حتی یادمه مثلا همین آقای گرجیزاده جز یکی از همین بچه های اقلیت های مذهبی بود که تو همین گروه ما بود، که صد مشتبه هاشمی به اصطلاح باهاش صحبت کرد و این جذب اسلام شد و بعد خانوادهش جذب شدن، و یعنی رفت آمد دیگه صد مشتبه پیدا کرد با خانواده اینا، خانوادگی میرفت خونش و اینا میومدن. این بود که این خودش نمایانگر این بود که میگم صد مشتبه هاشمی کم نظیر بود، کارهایی انجام میداد که دیگران مثلا این سالنامه هم که شما نگاه میکنین، این سالنامه ایه که به اصطلاح اقلیت های مذهبی برای شهداشون چاپ میکنن، اینم عکسیه که صد مشتبه هاشمی به اصطلاح یه تانکیه که از عراقی ها گرفتیم، اینجاش به اصطلاح به عنوان فتح و پیروزی توی خرمشهر مثلا دستشون رو به عنوان اینکه ما غلبه کردیم بر دشمنی که تا دندان مسلحه دار دست خالی. اینا خودش همین نمایانگر اینه که صد مشتبه یه میگم انسان فوق‌العاده‌ای بود دیگه.
ای گلگون از خون سرداران آبادان، ای آباد از عزم بیداران آبادان، ویران شد حصر شب از خشم اربندت، جاری شد در دلها امید از لبخندت.
صد مشتبه هاشمی با این جمعی که بودیم تقریبا حصر آبادان که دیگه شکست شد، بعد بسیج هم دیگه شک گرفته بود دیگه، یعنی مثلا تا اون زمان سپاه هم اگه مثلا گردان داشت، کم کم سپاه هم دیگه رفت به اون سمت که یه تشکیلات به اصطلاح انسجامتری توی جنگ داشته باشه و حضور بیشتری پیدا بکنه. چمران هم که شهید شده بود، خب گروه شهید چمران که دیگه کلن جمع شد، آمدن در قالب بسیج دیگه آمدن و فعالیت کردن. بچه های گروه فدایی اسلام هم دیگه اومدن و دیگه در قالب بسیط تو مناطق مختلف دیگه پخش شدن. دیگه این برای بچه های گروه های نامنظم هم توی دل بسیط دیگه جذب شدن و بعد دیگه حالا یه تعدادش باز دوباره جای دیگه شهید شدن و تعدادشون هم جانباز، یعنی که حتی حالا مثلا آیه سماواتی جانباز دو پاقت از جانبازاییه که تو همون ذوالفقاریه جانباز شد که من یادمه دو تا پاش قطع شده بود به صد مشتبه هاشه میگفتش که من پاهام قطع شده دستام که هست، حالا شاید قبول نکنن مردم ولی خود این شخص هست الان من خودم انداختمش سوار ماشینش کنم نمیومد دیگه، با پرروگری ما هم انداختیمش عقب وانت و آوردیمش برای بیمارستان ولی نمیومد. یه همچین بچه هایی بودن دیگه. والا دیگه یکی از کارهای دیگه صد مشتبه که بعد از اینکه دیگه حصر آبادان شکسته شد و ایشون اومد به تهران، اومد به اصطلاح در مغازه، این کسب از درآمد خودش رو کمک به جنگ میکن. این خیلی تعجب آوره نسبت به اینکه دیگران یه سری بودن اون زمان حریص به جمع‌آوری بودن، ولی ایشون چیکار میکن؟ از خرجی خودش که میزد هیچی، حتی یه مجموعه رو به اصطلاح تشکیل داده بود که میافتاد دنبال حل مشکلات بچه ها. تو این مدت فاصله ای که دیگه به شهادت برسه از منطقه عملیاتی اومد به اصطلاح توی تهران، مشغول اینجور کارا شد. و این چون زبان زد شده بود از یه طرف من یادمه خبرش میرسید به ما که منطقه بودیم، صد مشتبه یکی از فعالیت هایی که میکرد امر معروف و نهی از منکر بود که و همینم باعث شد که به شهادت برسه توی عقبه که اومد بر علیه مثلا بیهجابی، بر علیه مفاسد دیگه که تو سطح جامعه تهران اون زمان توی جنگ رخ میداد، این گروه های رو به اصطلاح چیز میکرد، حرکت میکرد تو سطح خیابون بر علیه مفاسد چیکار میکرد؟ شعار میداد. و همین باعث شد که منافقین اومدن دیدن که این عنصر موثریه تو انقلاب، شبونه رفتن در مغازه ترورش کردن. یعنی این مظلومیتیه که این سید به خودش دید، آرزو داشت که تو جنگ به شهادت برسه. بارها بود که شهادت اصلا ایشونو گرفت ولی خدای دیگه رها شد، به خصوص اون جنگ 33-34 روزهی که ما تو خرمشهر داشتیم یا مثلا تو همین جبهه ذوالفقاریه آبادان اینا، بارها مثلا شهادت ایشونو اومد گرفت ولی برکن آره، نه که خودش برکنه ها، دیگه قسمتش نبود، گفت تیغ عالم گر به جنبز جای نبود در دگی تا نخواهد خدا. قرار و تقدیر بر این بوده که صد مشتبه توی محل کسب و کارش توسط منافقین ترور بشه.
زخمه ای بر تار دل آمد فرو، این اشارات سرانگشت تو دل فدا شد، ای بسا جان نیز هم دل فدا شد، ای بسا جان نیز هم وصل آسان بود هجران نیز هم وصل آسان بود هجران نیز هم.
حرف آخر برنامه امروز کلامی از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. عصر بعثت دوباره انسان آغاز شده است و اینان پیام آوران این عصرند و پیام آنان همان کلامی است که با روح الامین بر قلب مبارک رسول الله تجلی یافته و از آنجا بر زبان مبارکش جاری شده است. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانت داری خیش برگزیده است.
زنده بمانید همچون شهیدان، التماس دعا، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، بان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
خواستم از برنامه زمزم احکام یه سوال بپرسم. اینکه اگه شخصی توی نماز سجده سهو بر اون واجب بشه و بعد از نماز فراموش کنه و زمانی یادش بیاد که دیگه وقت نماز گذشته باشه، این چه حکمی داره؟ و من مقلد آیت الله خامنه ای هستم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
سجده سهو رو هر وقت یادتون اومد ولو مدت طولانی گذشته باشه، همونجا سجده سهو رو انجام بدید، اشکالی نداره. سجده سهو ترکش اگرچه عمدی هم باشه موجب باطل شدن نماز نمیشه. بله، اگر کسی عمدن ترک کنه معصیت کرده، گناه کرده، اما نماز باطل نمیشه. حالا همونی هم که عمدن ترک کرده برش واجبه هر زمان اونو به جا بیاره. کسانی ممکنه یک ماه پیش تا حالا 10-15 تا سجده سهو گردنشون واجب شده، حالا یا یادشون رفته یا خدای نکرده ممکنه عمدن ترک کرده باشن، الان بشنن 15 تا سجده سهوی که مال یه ماه، 2 ماه، 4 ماه پیش تا حالا بوده، همه اینا رو انجام بدن، اشکالی نداره و ازشون پذیرفته میشه، نمازهای گذشتم همه صحیحه. در سجده سهو لازم نیست بلا فاصله بعد از نماز باشه. اگر یادش باشه بله، بلا فاصله باید بعد از نماز سجده سهو رو انجام بدیم. اما اگر فراموش کرد حتما باید صبر کنیم، نماز واجبی بخونیم، بعد از اون بخونیم؟ نه، همین الان مستحب به وضو هم بگیریم. البته وضو در سجده سهو واجب نیست، مستحب با وضو باشیم، اما باید رو به قبله بشینیم و سجده سهو رو با اون چیزهایی که در سجده لازمه، با اون شرایط سجده سهو رو به جا بیاریم. اینجا لازمه من تذکر بدم که به فتوای مقام معظم رهبری بنابر احتیاط واجب ذکر سجده سهو اینه که بگیم بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. ذکرای دیگر رو بنابر احتیاط واجب نگیم، این ذکر رو بگیم. و همچنین توجه داشته باشید سجده سهوی که میگیم دو تا سجده و تشهد و سلام مجموعاً میشه سجده سهو، یعنی ما به قصد سجده سهو رو به قبله بشینیم، اگر فراموش کردیم مهری بگذاریم بریم به سجده، اون ذکر سجده رو بگیم، بلنشیم بشینیم، دوباره بریم سجده، اون ذکر سجده رو بگیم بشینیم، تشهد رو بخونیم و سلام آخرم بگیم. مجموع این دوتا سجده و این تشهد و سلام میشه سجده سهو. اینو میگن یک سجده سهوی که بر من واجب شد، نه اینکه تک سجده، یعنی هر دو سجده و تشهد و سلام این میشه یک سجده سهو مجموعی.
الله. اگر کالایی پس از انجام معامله افزایش قیمت داشته باشد، دریافت ما به تفاوت قیمت آن از مشتری جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند:
این که فرمودید پس از انجام معامله، یعنی معامله انجام شد، تمام شد، اما هنوز مثلا کالا رو تحویل ندادن. خب معامله که انجام شد، اگرچه کالا رو تحویل ندادید، یک لحظه بعد هم اگر کالا گران بشه، در ملک مشتری گران شده و این سود مال مشتری شده. دیگه فروشنده حق نداره بگه این مثلا گران شده، شما مبلغ بیشتری به من بدید. نه، دیگه اجازه نداره.
آیا قبل از رسیدن به سن تکلیف بازی کردن دختران با پسران از نظر شرعی درست است؟ سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو براتون خوندم. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سؤال:
طبق سؤالی که مطرح شد، اگر این دختر در سن تمیزه، یعنی بالغ نشده، ولی این مسائل را تشخیص میده، به خاطر اینکه این بازی کردنها مفسد ایجاد میکنه، ترک بشه.
الله. تطهیر دهان خورده سگ چگونه است؟ آیا حکم ظرفی که سگ از آن خورده با غیر آن تفاوت دارد؟ سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو براتون خوندم. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سؤال:
طبق سؤالی که مطرح شد و مسئله 150 از رساله حضرت امام، ظرف نجس را با آب قلیل باید 3 مرتبه شست، بلکه در کور و جاری هم احتیاط 3 مرتبه است. اگرچه در کور و جاری 1 مرتبه کفایت میکنه، ولی ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگری خورده، باید اول با خاک پاک خاک مال کرد، بعد بنابر احتیاط واجب 2 مرتبه در آب کور یا جاری یا با آب قلیل شست، و همچنین ظرفی که آب دهان سگ در آن ریخته، بنابر احتیاط واجب باید قبل از شستن خاکمال بشه. این در مورد کجاست؟ در مورد اونجایی که سگ از ظرف یا چیز روان خورده باشه یا آب دهنش در اون ظرف ریخته شده باشه. حالا اگر سگ آمد یه تیکه گوش را برداشت و رفت، یا سگ پارچه انسان را بگیره، لباس انسان را بگیره، سگ لباس انسان را به دهنش بگیره، یا سگ مثلا به ماشین، لاستیک ماشین زبون بزنه، اینجا دیگه این اندازه آبکشی لازم نداره، همون شستن ظاهر مثل سایر نجاسات کفایت میکنه. پس این مخصوص جاییه که از ظرف چیز روان خورده باشه یا آب دهنش داخل ظرف رخته باشه. موفق باشید انشاءالله.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتن: من 46 ساله هستم، هیچ نماز و روزه‌ای را تا کنون به جا نیاوردم، قضای آنها را چگونه باید انجام بدم؟ چند رکعت نماز و چند روز روزه باید قضا کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر کسی شک بکنه چقدر نماز از او فوت شده، چقدر روزه از او فوت شده، با مراجعه به این شناسنامه هایی که الان میزنن و تاریخ قمری هم تو اونها ثبت میشه میتونه حدودش رو به دست بیاره. خب سن تکلیفش رو حساب بکنه چه سالی بوده، مثلا اگر پسره 15 سال قمریش رو لحاظ بکنه، الان هم سال قمری رو لحاظ بکنه. حالا مقداری که بیشتر هست اگه تو نماز هست میتونه بنابر حداقل بگذاره، اگه تو روزه هست بنابر حد اکثر بگذاره بنابر احتیاط و اونها رو انجام بده. اصل این که شخص خدا بهش توفیق داده که گذشته رو جبران بکنه، این یک توفیق بسیار بزرگه. خب اگر 15 سال گذشته، 20 سال گذشته، روزی هم یک شبانه روز رو بتونه انجام بده، خب ظرف 15 سال 20 سال دیگه همه نمازها و روزهاش رو میتونه تموم بکنه و انجام داده باشه، روزها رو میتونه سریعتر هم انجام بده. و اگر شخص شک کرد که آیا موفق میشه که این نماز روزها رو قضا بکنه یا نه و یا قدرتش دیگه نیست، اینجا وصیت میکنه که بعد از اینکه از دنیا رفت دیگران برای او انجام بده. نکته دیگه ای که باید بهش توجه کرد اینه که شخصی که خب نماز رو به جا نیاورده، روزه رو به جا نیاورده، عصیان مولایی کرده. و چه مولایی؟ جرأت کرده بر مولاش. باید شخص توبه کنه، استغفار کنه، برگرده و قصد داشته باشه دیگه این اتفاق برای او نیفته. اگر توبه کنه خداوند توبه پذیره. و مسئله‌ای که باید بهش توجه بشه نسبت به روزه اینه که اگر شخصی روزه ماه رمضان رو به جا نیاورد، عمدن باید کفاره بپردازه. کفاره در رساله ها گفته شده. کفاره افطار عمدی چی هست؟ شخص اگر قدرت داره باید انجام بده، اگر قدرت هم نداره، وظیفه شخصی که قدرت نداره هم در رساله ها اومده. یک کفاره هم داریم نسبت به اینکه شخصی روزه رو تو ماه رمضان حالا نگرفته، تا ماه رمضان بعد هم قضا نکرده، که به این میگن کفاره تأخیر. اگر کسی روزه رو نگرفت به هر دلیلی، حالا چه معذور بود چه عمدن نگرفت، ولی تا ماه رمضان بعد هم قضا نکرد، باید به ازای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک متهم به مسکین بپردازه. یک متهم از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی حدود 900 گرم گندم، جو و از این قبیل خوردنی ها هستش که باید شخص به مسکین بپردازه. الله
الله. زن و شوهری در زمان حیات خود تمام اموالشان را بین فرزندانشان تقسیم کردند و حالا که به رحمت خدا رفتن، مال قابل توجهی از آنها بر جای نمانده که هزینه خرید قبر و غسل و کفن میت و سایر واجبات تجهیز را انجام دهند. سوال این است که هزینه این امور بر عهده کدام یک از ورثه از اولاد ذکور یا اناث است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
تجهیز میت از قبیل غسل و کفن و دفن از واجبات کفایی است و وظیفه همه مؤمنین است. اونهایی که اطلاع پیدا میکنن وظیفه دارن که این میت رو تجهیز کنن، هر چند ورثه نباشن. وظیفه عموم مردم است و گفته شده است که واجب کفایی یعنی اگر یکی از اینها این امر رو تقبل کرد از بقیه هم ساخت میشه و الا وظیفه همه مؤمنین است که دست جمعی این واجب رو انجام بدن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
انتخاب آموزش آرایشگری که شامل آموزش گریم و آرایش صورت و مواردی دیگر می شود به عنوان شغل اشکال دارد، در حالی که می دانیم برخی از هنرجویان با یادگیری آن جلوی نامحرم آرایش می کنند که این کار گناه است. آیا کار ما که صرفا آموزش بوده واسطه و کمک به گناه محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اون عملی که بعضی افراد مرتکب میشن و خلاف شرع میکنن که مقابل نامحرم آرایش میکنن، اینها عملشون صحیح نیست و الا به خودی خود این عمل اشکالی نداره و مشروع است و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه.
آیا گرفتن پول در قبال مدحی اهل بیت علیهم السلام و خواندن دعا یا قرآن و همینطور گفتن اذان اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
مدحی کردن، دعا خواندن، قرآن خوندن، اذان گفتن، اینها کارهای عبادی و مستحبی است که ثواب بسیار زیادی دارد و معنوی هستند، یعنی معنویتشون و اون تأثیر معناییشون در روح و جان انسان بسیار زیاده. باید مراقب باشیم، گرچه گرفتن پول در مقابل اینها مانعی نداره، اما نباید امور دنیوی را چنان با اینها آمیخته کنیم که اینها آلوده بشه و خصوصیتشون از بین بره. یعنی تأثیر معنوی قرآن خوندن این شخص یا دعاش یا مدحیش از بین بره و عملا میشود فقط یک صوتی که دیگران لذت ببرن و اثر معنایی نداشته باشه. لذا گرفتن مبلغی منصفانه اشکال نداره، اما از کردم این معنویات آلوده به مادیات بیش از حد نباید بشن.
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، شنیدن موسیقی مجاز آیا حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
در توضیح المسائل حضرت آیت الله عظما جوادی آملی همین استفتا شده، ایشون هم فرمودن آنچه مایه فراموشی خدا و سبب ارتکاب گناه شود از همین موسیقی ها حرام است و تشخیص آن به عهده عقلای متشرع است و موسیقی در صورتی که مخصوص مجلس گناه نبوده و سبب فتنه و گناه نشود اشکال ندارد.
الله. اگر تشهد نماز را فراموش کنیم، در این صورت نمازمان چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر پس از نماز تشهد بخواند و دو سجده سهو به جا بیاورد اشکالی ندارد.
الله. کسی که نماز قضا به عهده دارد آیا مجاز است نماز قضای والدینش را به جا آورد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اشکالی ندارد، بل اگر انسان روزه داشته باشد نمیتواند روزه های دیگری را قضا کند، اما اگر نماز قضا داشته باشد نماز دیگران را میتواند بخواند.
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی این سؤال را برای ما ارسال کردند. ایشون نوشتن: در مغازه وقتی که گونی برنج به انتها میرسد و ممکن است مقداری از برنج در آن باشد با گونی دیگر مخلوط کنیم، این کار از نظر شرعی درست است؟ و این در حالتی است که قیمت فروش برنج ها یکی است و فقط آرم و علامت گونی برنج متفاوت است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر که عنوان برنجا هم یکی هست، مثلا هر دو برنج شمال هستن از یک نوع خاصی، قیمتاشون هم یکیه، این ایرادی نداره. ولی اگر عنوان برنجا متفاوته، اگرچه قیمتشون یکی باشه، مثلا یکی برنج مال شیراز هست، یکی برنج مال شمال، یا دو نوع برنج مختلف از شمال هست، اینجا اگر شما به اسم اون برنج دیگه ای تحویلش بدید، اگرچه قیمتش یکی هست، این کار ایراد داره و اشکال داره.
اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر وسایل خانه را نجس کند یا متوجه نجاست آن شود، در این صورت لازم است به صاحب خانه مطلب را اطلاع دهد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند:
اگر آنچه که نجس شده در خوردن و آشامیدن استفاده میشه، مثلا ظرف باشه یا غذاها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، اگر نجس بشه واجبه که به صابخونه بگه یا مثلا اون ظرف رو آب بکشه. اما اگر نه، خوراکی ها نبود، ظرف و چیزهایی که درش آدم غذا میخوره نبود و در خوردن و آشامیدن هم استفاده نمیشه، در این صورت واجب نیست گفتنش.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم.